ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی بیش از 3600 مورد جدید ابتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد. شمار مبتلایان به کرونا در اروپا از مرز 5 میلیون تن عبور کرد. دولت آلمان الکساندر لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهوری بلاروس به رسمیت نمی‌شناسد. سخنگوی وزارت بهداشت روز چهارشنبه از شناسایی بیش از 3600 مورد جدید ابتلا به کرونا طی 24 ساعت گذشته خبر داد و گفت 184 تن نیز در این مدت جان باختند. سیما لاری درباره شمار جانباختگان هم گفت:
مجموع جانباختگان تا به امروز به 24840 نفر رسیدند. مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 432798 نفر هستند که از این تعداد 365846 نفر بهبود پیدا کردند.
او همچنین گفت که 24 استان ایران از جمله تهران، اصفهان، قم، خوزستان، کرمانشاه و گیلان در وضعیت قرمز قرار دارند. آمار رسمی مربوط به مبتلایان کرونا و جانباختگان در شرایطی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام می‌شود که مورد تایید نهادهای مستقل نیست. خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه با استناد به منابع رسمی گزارش داد که شمار مبتلایان به کرونا در اروپا از مرز 5 میلیون تن عبور کرده است. بر اساس این گزارش روسیه با بیش از 1,120,000 مبتلا و 18,000 جان باخته در صدر کشورهای اروپایی قرار دارد. پس از آن اسپانیا با بیش از 680,000 مبتلا و نزدیک به 31,000 جان باخته قرار دارد. فرانسه و بریتانیا نیز سومین و چهارمین کشور در این مورد هستند. به نوشته خبرگزاری فرانسه از ماه دسامبر سال گذشته تا کنون هم بیش از 227,000 به دلیل ابتلای به کرونا جان باختند. سخنگوی دولت آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که الکساندر لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهوری بلاروس به رسمیت نمی‌شناسد. موضع دولت آلمان ساعتی پس از آن اعلام شد که الکساندر لوکاشنکو برای دوره جدید ریاست جمهوری بلاروس سوگند خورد. به گزارش خبرگزاری رویترز پیش از این خبری در مورد برگزاری این مراسم منتشر نشده بود و این در شرایطی است که به طور معمول مراسم مهم از پیش به اطلاع افکار عمومی میرسد. پس از اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در حدود 6 هفته تظاهرات گسترده علیه او برگزار شده است. و ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امنیت داخلی مجلس پیشنهاد قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران برای انتقال پایتخت از تهران را به دلیل نگرانی از اعتراض‌ها و نافرمانی‌های مردمی توصیف کرده است. این نماینده مجلس در گفتگو با روزنامه همشهری تأکید کرد که تمرکز بیش از حد مردم، ثروت، دانش و صنعت در تهران تهدیدی واقعی از لحاظ طبیعی، حمله‌های نظامی و نافرمانی‌های اجتماعی به شمار می‌رود. پس از آنکه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به حضور علیرضا رزم حسینی وزیر پیشنهادی سمت قبل از نشست رأی اعتماد اعتراض کردند، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس گفت جلسه رأی اعتماد به وی سه‌شنبه هفته آینده برگزار می‌شود. طبق آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قاعدتاً یک هفته پس از اعلام وصول نامه معرفی یک وزیر پیشنهادی جلسه رأی اعتماد به وی برگزار می‌شود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرابی خبرنگار و کارشناس مسائل مربوط به مجلس داشتم، ابتدا پرسیدم این برخورد نمایندگان تا چه حد ضروری و بر اساس قوانین مجلس بوده است. احسان مهرابی:
معمولا مرسوم نیست که وزیر در همون زمان معرفی به مجلس در صحن علنی مجلس حضور پیدا کنه، اما به لحاظ قانونی معنی نداره که وزیر در مجلس حضور پیدا کنه و اتفاقا این نکته مرسومی هست که فرد پیشنهادی بعد از معرفی به مجلس در جلسات کمیسیون ها یا فراکسیون های مجلس حضور پیدا میکنه و با نمایندگان مذاکره میکنه برای اینکه به هر حال بتونه رأی اعتمادش رو بیاره. اما چون موضوع وزارت صنعت به نوعی یک موضوع جنجال برانگیز شده و حاشیه ساز شده در روزهای گذشته و به هر حال خود آقای رزق حسینی هم بحث‌ها و ابهاماتی دربارشون مطرح بوده. نمایندگان مخالف به هر حال سعی می‌کنن که با این حربه یا موضوعات دیگه توجه‌ها رو به خودشون جلب بکنن.
به نظر شما این نحوه برخورد میتونه تأثیر بذاره در رأیی که قرار داده بشه؟
به هر حال اینها حاشیه هایی هست که در رأی تأثیر میذاره، اما اتفاق نهایی به نوعی در اون رایزنی ها میفته که وزرا یا دولت و مجلس انجام میدن. به هر حال بعد از اینکه نمایندگان با آقای مدرس خیابانی رأی ندادن، آقای رزم حسینی معرفی شد که هرچند به هر حال به لحاظ اجرایی سوابقشون استانداری داشته و تا حدی برای مجلس قابل قبول هست، اما حاشیه های زیادی درباره او مطرح بوده. از سوی دیگه خود وزارت صنعت یک وزارتی است که به نوعی درگیری شدیدی درباره منافع اون وجود داره و به هر حال این درگیری ها به مجلس هم کشیده شده و علیه آقای رزق حسینی هم مباحثی مطرح شده. اما نکته دیگه هم این هست که مجلس خیلی نمیتونه که در این فضا این وزارتخونه رو معطل بذاره، چون برای دولت شاید خیلی تفاوتی نکنه و اگر آقای رزق حسینی هم رأی نیاره دوباره یک فرد دیگه رو به عنوان سرپرست معرفی میکنه، چون به هر حال الان سال آخر دولت هست و عملاً وضعیت مدیریت در دولت به گونه‌ای مدیریت منسجمی نیست و برای همین اگر مجلس هم رأی نده اتفاق خاصی نمیفته. برای همین اینها ملاحظاتی است که در نهایت ممکنه که مجلس رأی بده با آقای رزق حسینی با وجود اعتراضایی که داره.
گفتگویی بود با احسان مهرابی. اما قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران همانطور که در خبرها هم شنیدید برای انتقال مراکز سیاسی اداری تهران اعلام آمادگی کرده. این خبر را یکی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده و گفته است قرارگاه خاتم الانبیا در نظر دارد این پروژه را بدون دریافت پول از دولت اجرا کند. قرارگاه خاتم الانبیا بازوی اقتصادی سپاه است و بزرگترین پروژه‌های نفت و گاز و عمرانی کشور در دست این نهاد است. تا کنون فرماندهان سپاه و مقامات دولت حسن روحانی درباره این پیشنهاد بازوی اقتصادی سپاه اظهار نظر نکردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
با انتشار خبر مربوط به اعلام آمادگی قرارگاه خاتم الانبیای سپاه برای انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت، این موضوع بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفت. روز گذشته ابوالفضل ابوترابی عضو ناظر مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور به خبرگزاری خانه ملت گفت قرارگاه خاتم الانبیا در نامه‌ای رسمی به حسن روحانی اعلام کرده که بدون دریافت پول از دولت آماده ساماندهی تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است. به گفته آقای ابوترابی، حسن روحانی درباره این موضوع نامه‌ای به دبیر شورای عالی انتقال پایتخت یعنی وزیر راه و شهرسازی ارسال کرده است. موضوع انتقال پایتخت در حالی مطرح شده که سال گذشته فرزانه صادق دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری گفت از نظر اعضای شورای عالی شهرسازی انتقال پایتخت منتفی است. خانم صادق در آن زمان گفته بود که این موضوع تا کنون هیچگاه به شکل جدی دنبال نشده و هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است و اکنون قرارگاه خاتم الانبیا بار دیگر این موضوع را مطرح کرده و بدون اشاره به منابع مالی خود میگوید بدون دریافت پولی از دولت آماده انجام این پروژه بزرگ است. موضوع انتقال پایتخت و تمرکز زدایی دهه ها پیش در زمان حکومت محمد رضا پهلوی مطرح شد و در دوران 40 ساله حکومت جمهوری اسلامی هم بارها مطرح و تا حد تشکیل کارگروه های تخصصی و تصویب چندین طرح در مجلس نیز پیش رفته است. در سال 92، طرح بررسی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکز زدایی از تهران به تصویب نمایندگان مجلس و شورای نگهبان رسید. در آن زمان، پیروز هناچی که معاون وزیر راه و مسکن بود، به روزنامه اعتماد گفت طرح تصویب شده طرح انتقال تهران نیست، بلکه برنامه‌ای برای ارزیابی امکان انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت است. آقای هناچی در مصاحبه 6 سال پیش خود هزینه انتقال مراکز سیاسی و اداری پایتخت را 78 میلیارد دلار تخمین زده بود. با در نظر گرفتن سقوط ارزش پول ملی ایران در 6 سال گذشته، این رقم با محافظه‌کارترین تخمین‌ها اکنون به بیش از 100 میلیارد دلار رسیده است. انتقال مراکز سیاسی و اداری تهران با انتقاداتی هم روبرو شده و شماری از سیاستمداران و شهرسازان میگویند با ساماندهی نهادهای تولیدی، نظامی و آموزشی هم میتوان به تمرکز زدایی پایتخت کمک کرد. ابوالفضل ترابی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس نیز تأکید کرده که ساماندهی تهران مهمتر از انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور است و خروج پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، ایران خودرو و سایپا از جمله اقداماتی است که باید در ساماندهی پایتخت انجام شود. بافت فرسوده شهری، قرار گرفتن تهران بر روی چندین گسله زلزله، تمرکز مراکز اقتصادی و تولیدی کشور در تهران و افزایش بیرویه جمعیت از جمله مسائلی است که در سالهای اخیر بر نگرانی کارشناسان درباره آینده پیش روی تهران افسوده است.
گزارشی بود از جمشید زند. اما در حالی که بسیاری از صاحب نظران از شتاب زدگی در تولید واکسن روسی کرونا ابراز نگرانی کردند، گزارش هاکی است سفارش این واکسن به بیش از 1 میلیارد دوز رسیده است. مسکو با رد تمام انتقادها میگوید از کیفیت واکسن خود اطمینان کامل دارد. رئیس جمهوری روسیه پیشنهاد داد به تمام کارمندان سازمان ملل متحد مجانی واکسن روسی تزریق شود. آنا رایسکای گزارش میدهد.
رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه بخش بزرگی از سخنرانی مجازی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را به مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا اختصاص داد و ضمن اشاره به ضرورت دسترسی همگانی به واکسن کرونا مدعی شد. واکسن روسی ایمنی و سربخشی خود را ثابت کرده. ولادیمیر پوتین افزود چنانچه کارکنان سازمان ملل متحد مایل باشند حاضریم همه آنها را رایگان واکسینه کنیم. رئیس جمهور روسیه یک ماه پیش از تایید رسمی نخستین واکسن کرونا در جهان در این کشور خبر داده بود. مسئولین روس میگویند این واکسن که اسپوتنیک وی نامیده شد تحت آزمایش های لازم قرار گرفته. اما این خبر با واکنش های ضد و نقیض در داخل و خارج روسیه روبرو شده و بسیاری از صاحب نظران از دستکاری نتایج تحقیقات در مورد این واکسن ابراز نگرانی کردند. در این حال مسئولین روس غرب را به جنگ روانی متهم و اعلام کردند. به زودی صادرات واکسن روسی به کشورهای مختلف آغاز می شود. واکسیناسیون در داخل روسیه از 2 هفته پیش آغاز شد. چهارشنبه الکساندر گیتسبورگ، رئیس مرکز پژوهشی گامالیا که واکسن روسی ضد ویروس کرونا را ساخته، اعلام کرد با تولید حجم زیاد این واکسن تا اواخر پاییز و فراهم شدن امکان واکسیناسیون گسترده شهروندان روس تا پایان سال میلادی، همه‌گیری ویروس کرونا در روسیه متوقف خواهد شد. بنیاد سرمایه گذاری مستقیم روسیه که مسئول توزیع واکسن روسی است در بیانیه اعلام کرد بیش از 20 کشور در خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی و آمریکای لاتین از علاقمندی خود نسبت به آزمایش واکسن اسپوتنیک وی خبر دادند. بنا به این بیانیه بیش از 1 میلیارد دوز این واکسن سفارش شده. در این بیانیه آمده که روسیه تا پایان سال میلادی 5 الی 6 میلیون دوز تولید خواهد کرد و قرار سالانه بالغ بر 300 میلیون دوز در هند و 200 میلیون دوز در کشورهای دیگر تولید شود. ماه گذشته سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اعلام کرد که ایران مایل است در تولید این واکسن با روسیه همکاری کند. آمار مرتبط با ویروس کرونا در ایران همواره مورد انتقاد قرار گرفته. روسیه با بیش از 1,100,000 مورد ثبت شده در رتبه 4 کشورهای درگیر با کرونا قرار دارد. اما هفته گذشته رئیس جمهور روسیه اعلام کرد از لحاظ واگیری این ویروس به ازای 100,000 نفر جمعیت روسیه در رتبه 40 و چنانچه مرگ و میر بر اثر این ویروس را مد نظر قرار دهیم در رتبه 100 است. ولادیمیر پوتین سه‌شنبه طی سخنرانی خود در سازمان ملل اعلام کرد روسیه حاضر است تجربه خود را در مقابله با کرونا با نهادهای بین المللی و کشورهای دیگر در میان بگذارد، در حالی که ظن این می‌رود که کرملین حقیقت درباره ابعاد واقعی شیوع ویروس کرونا را پنهان می‌کند. بارها متهم شده که از موضوع کرونا برای پیشبرد اهداف تبلیغاتیش سوء استفاده می‌کند، اتهامی که مسکو همواره آن را رد کرده. آنا رایسکا، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19 با رادیو فردا بمانید.